بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در علم اجمالی بود و قبل از تحقیق کامل در علم اجمالی عرض کردیم به نکاتی توجه میکنیم. نکته اولا عبارت بود از تعریف علم اجمالی. ما هو علم اجمالی؟ جواب گفتیم برای این که مرکب من العلم و جهلین. علم داریم به اصل وجوب الدائر بین المتباینین. اقم الصلات، اقم الصلات دائر شده است بین این که صلات جمعه یا صلات ظهر مثلا. خب این مقدار علم برای ما حاصل هست، ولی در کنار او دو جهل هست. یکی این که مکلف به کدامه؟ مکلف به واقعی صلات ظهر یا صلات جمعه است. جهل دوم این بود که اون چرا که فی علم الله واجب واقعی هست اونم نمیدونم. نمیدونم مکلف به ایست یا او، و نمیدونم مکلف واقعی، مکلف واقعی، مکلف به واقعی و هو فی علم الله، اونم لا ادری. پس بنابراین نتیجه این طور میشه که علم اجمالی مرکب است از یک علم و دو جهل. از این که گذشتیم در تنجیز علم اجمالی بحث کردیم که خب این علم اجمالی که شما قبولش دارید، این توسعه منجزیتش تا چه مقداره؟ آیا فقط اون واجب واقعی را منجز میکنه؟ یعنی اونی که فی علم الله واجب هست اونو فقط منجز میکنه؟ یا طرفین را منجز میکنه علی تخییر؟ یا جامع را منجز میکنه و اختیار اون جامع با شماست؟ کدام یکی از این هاست؟ اینم باز یک بحثی بود که گذشت، دیگه تکرار نمیکنیم. نوبت میرسد به این که نکته سوم، ما هو معنی تنجیز؟ تنجیز معناش چیه؟ علم اجمالی منجز است یا نیست؟ تنجیز معناش چیه اصلا؟ تنجیز عبارت است از این که حکم به حدی برسد که مخالفت او موجب استحقاق عقاب بشه، این میشه حکم منجز. و حالا لا فرق فیه بین علم تفصیلی و علم اجمالی. لو علمت بان الصلاة واجب به وجوب تفصیلی نه وجوب اجمالی، علمت چه خواهد شد؟ معناش اینه که لو خالفت تعاقب، تستحق العقاب. این لبل کلام در این که استحقاق عقاب در مخالفت حکم منجز، سواء اون کان علما تفصیلیا او علما اجمالیا، به مقداری که علم اجمالی تنجیز آور هست، استحقاق عقاب قطعیه. اما اصل عقاب اون هم قطعیست؟ فلا، عقاب قطعی نیست، عقاب محتمله. عقاب محتمله به چه معنا؟ به جهت این که احتمال عفو الهی هست. گناهکاریم ما؟ بله که گناهکاریم. مستحق عقابیم؟ بله. ولی فعلیت عقاب نمیتونیم بگیم داریم، چون احتمال عفو هست، احتمال شفاعت هست. بلکه قال استاد به این که فقط همین احتمال موجب میشه از برای این که ما ببینیم این جهان خالقی دارد یا ندارد. احتماله، احتمال میدن من این جهان خالقی داشته باشه، بنابراین فحص میکنم که ببینم هست یا نیست، دنبال او میرم از برای این که همانطور که در آیات قرآن استدلال میشه خلقت آسمان و زمین ها را نگاه کنید ببینید چه خبر هست، کی اینها رو به وجود آورده، همش اینها احتماله. پس بنابراین در تنجیز علم اجمالی فعلیت عقاب لازم نیست که مقطوع به باشه، بلکه احتمال عقاب کافی هست. و این احتمال عقاب فرقی نمی کنه در اینکه علم تفصیلی باشه یا اینکه علم اجمالی باشه. پس در نتیجه اینطور شد که مجرد احتمال معنای تنجیز خواهد بود. خب حکم شد منجز احتمالا. نکته چهارم، ما هو المؤمن، اونی که من به او اطمینان پیدا کنم و اینکه در امان او باشم که تأمین کند این احتمال عقاب را برای من، یعنی مؤمن باشد از احتمال عقاب که من عقاب نشوم. ما هو المؤمن؟ دو مؤمن در اینجا مطرح شده، یک مؤمن عقلی و یک مؤمن شرعی. المؤمن العقلی قبح العقاب بلا بیان. اگر چنون چون شما احتمال دادید بر اینکه عقاب بشید، ببینید آیا بیانی آمده یا نه. اگر بیانی نیامده قبیح از عقاب، اگر بیانی آمده عقاب درسته. پس قبح عقاب بلا بیان مأمن عقلی، الا انه قبح عقاب بلا بیان در اینجا فعلیت نداره. چرا؟ چون علم اجمالی میگه انا البیان، علم اجمالی میگه انا البیان. وقتی که علم اجمالی داشتید پس مؤمن نخواهید داشت. وقتی مؤمن نخواهید داشت بنابراین فکر دیگری باید بکنید. اگر چنون که هست باید فکر دیگری کرد. قبح قابل بیان. و یا اینکه براءت شرعی، براءت شرعی هم مؤمن شرعیه، مؤمن شرعی هم باز شرط داره. شرطش اینه که مؤمن معارض نداشته باشه و در مقام معارض داره. شما مؤمن شرعی رو میارید در احد الاحتمالین، صلات جمعه واجبه، رفع ما لا یعلمون، صلات ظهر هم میگه انا اکون، اونم رفع ما لا یعلمون، معارض داره، اینم سقوط میکنه. پس بنابراین اون چرا که مؤمن عقلی هست، مؤمن عقلی با علم از بین میره، چون شما علم دارید. در مؤمن شرعی هم مبتلا هست اطراف به معارض، اون هم جواب شما رو نمیده. فأی مآل و به ای شیء یمکننا ان نعتمد، تصل النوبه الى الاصول العمليه. اینجا میریم سراغ اصول عملی. این میشه نکته چندم، پنجم، ششم، پنجم میشه زاره. اصول عملیه. اصول عملیه ببینیم چند احتمال درش هست. احتمال اول این که در هیچ کدوم از اطراف علم اجمالی جاری نشه. ممنوع اصول عملیه جاری نمیشه. یک احتمال. اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه. معنیش چیه؟ معنیش اینه که علم اجمالی علت تامه از برای اقتضاء تکلیفه، مقتضی نیست، علت تامه است. اگر علم اجمالی علت تامه هست، اصول عملی جا نداره در اونجا، اصول عملی جا نداره در اونجا. این یک احتمال. احتمال دوم این که اصول عملیه در همه اینها جاری باشه. این معناش اینه که علم اجمالی اقتضاء تنجیز دارد، برای خاطر این که اصول عملیه جاری میشه در اطراف علم اجمالی. اگر جاری شد، پس علم اجمالی علت نیست، مقتضیه. مقتضی یفعل لولا المانع، مانعش عبارت است از اصول عملیه. اینم احتمال دوم در جریان اصول عملیه. احتمال سوم در بعضی جاری باشه و در بعضی جاری نباشه. در بعضی جاری باشه و در بعضی جاری نباشه. خب اینم عرض کنم که پس بنابراین احتمال سوم میشه. حالا این احتمال سوم نقصی میزنه به علم اجمالی، به این که علم اجمالی نتوانست تمام اطراف را مانع بشه، قسمتی را جانشه. حالا این برمیگرده به این که نفس احتمال مرجز باشه یا نقصی در مرجزیت علم اجمالی باشه. یتلخص به این که اون چرا که میتواند در مقام علم اجمالی را عرض کنم که از بین ببرد، اصول عملیه است. منتها اصول عملیه هم به صورت کامل عرض کنم که جاگو نیست که ما بتوانیم بگیم، چون اقوال در این باره مختلفه. اگر چنون چه در تمام اطراف جاری نشد، بله اونجا اصول جاری شد، اصول عملیه منع می کند از تنجیز علم اجمالی. و اگر جاری نشد، علم اجمالی مؤثره، و اگر تبعیض شد، به مقدار تبعیض مؤثر هست. پس چه باید در این باره انجام داد؟ قال الاستاد قدس الله نفسه فلنتکلم، به صورت دیگری در جواب این اشکال. قبل از اینکه وارد این مطلب بشیم، یک نکته دیگری را در اینجا لازم است که توجه بدیم، با اون اینکه جریان و اصول عملیه تارتن در اصل تکلیفه، همونطوری که گفتیم، و اخرى در امتثال تکلیفه. امتثال تکلیف هم باز علم اجمالی درش تصور میشه. چطور؟ تارتن همین که یعنی میدونم مرددم بین این که صلات ظهر واجبه یا صلات جمعه واجبه و الاخر، و اخرى نه، امتثال میکنم تکلیف را. بعد از امتثال تکلیف مردد میشم که آیا مکلف و به را درست انجام دادم یا نه. مثال ذلک، نماز ظهر و عصر بخونی، بعد از نماز ظهر و عصر علم اجمالی پیدا میکنید که یکی از این دوتا باطله. حالا نمیدونم عصر باطله یا ظهر باطله، اینجا علم اجمالیه دیگه. علم اجمالیه بعد از امتثاله، نه علم اجمالیه در اصل تکلیفه. طالتا مردد میشن صلات ظهر واجبه یا صلات جمعه، این تردد در اصل تکلیفه. و اخرى مردد میشم بعد از امتثال تکلیف، نماز ظهر عصر میخونم، بعد از این متوجه میشم یکی از این دوتا باطله. خب اگر یکی از این دوتا باطله معنیش چیه؟ یعنی من علم اجمالی دارم به قضاء هادا اوضاک، بنابراین هر دو رو باید قضا کنم، هر دو رو باید قضا کنم دیگه. مقتضای علم اجمالی به بطلان احد الصلاتین این است که هر دو را من قضا کنم. الا انه هل یأتی قاعده الفراغ ام لا، نسب اصول عملیه در مقابل اصل تکلیف. قد یقال برای اینکه قاعده فراغ، قاعده فراغ را در اینجا اگر بگوییم در علم اجمالی ما هر اصلا جاری میکنیم در مقابل عرش و تکلیف و میگیم تمام براءت در مقابل علم، در اینجا هم میگیم قاعده فراغ از هر دو، هر دو رو فارغ شدم دیگه. بله هر دو رو فارغ شدم، قاعده فراغ میگه هر دو رو عرض کنم که نمیخواد انتصار کنه، یا اینکه در اونجا اگر گفتیم تبعیض معنیش چیه؟ یعنی یکی را انجام بده دیگری را نه. اینجا همینطور قاعده فراغ در احده ما جاری بشه. اگر در اونجا گفتیم ما هر دو را به اصل تمسک میکنیم، در اینجا هر دو را به قاعده فراغ. اگر در اونجا گفتیم در یکی از اونها به اصل تمسک میکنیم، در اینجا هم در یکی از اینها به قاعده فراغ تمسک میکنیم. خب این هم مطلبی بود که در اینجا گفته شد که لا فرق فی التمسک بالاصول بالنسبت الى اصل تکلیف، مثال صلات جمعه رو عرض کنم که صلات ظهر، او بعد الامتثال مثل علم اجمالی، به این که مثل صلات ظهر و عصر را من علم اجمالی پیدا کردم به بطلان و قاعده فراغ در اونجا تا چه مقدار میشه بهش تمسک کرد. هر چرا که در اونجا گفتیم در قاعده فراغ هم میگیم. خب از اینها کل ذالک که بگذاریم، استاد قدس الله نفسه میفرماد برای اینکه ما بحث را میبریم در چهار مرحله بحث میکنیم، دو مرحله ثبوتی و دو مرحله اثباتی. دو مرحله ثبوتی و دو مرحله اثباتی. دو مرحله ثبوتی به این معنا که ببینیم ثبوتاً ما می توانیم به اصول عملیه عرض کنم که تمسک کنیم و علم اجمالی را به وسیله عرض کنم که اصول عملی از بین ببریم. فرمودن بر این که دو مانع در اینجا مطرح شده از جریان اصول در مقابل علم اجمالی. المانع الاول این که جریان اصول موجب می شود از برای مخالفت قطعی حکم شارع. اگر شما بخواهید اصول عملیه را جاری کنید در صلات جمعه و در صلات ظهر، در اینجا تالی فاسدش چیه؟ تالی فاسدش این خواهد بود که قطع پیدا می کنید به معصیت. علم دارید شما به این که یکی این دوتا واجبه، بعد میگید من اصل جاری میکنم میشونم کنار، نه اینو به انجام میدم نه اونو، پس قطع داری به معصیت. این یک مانع. یوجب جریان و اصول ثبوتن، کاری به اثبات نداریم، ثبوتن اینطور خواهد بود که اگر بنا شود ما اصل را جاری کنیم در تمام اطراف علم اجمالی و علم اجمالی را از بین ببریم که بگیم علت تامه از برای تکلیف نیست، معناش این است که قطع پیدا کنیم به معصیت، و این قطع به معصیت قبیح است عقلا که مکلف عرض شود که این را ملتزم بشود. قطع به تکلیف. مانع دومی که در اینجا مطرح میشه عبارت است از این که تناقضی در جعل لازم بیاد، یعنی شارع جعل کند تکلیف را در هر دو و بعد از جعل هر دو ترخیص کند در این که شما می توانی این را ترک بکنی. این تناقض در جعل میشه. دو مانع در این که ما بتوانیم ثبوتاً عرض شود که اصل براءت را در اطراف علم اجمالی جاری کنیم، دو محذور در او هست. محذور اول القطع بالمعصیه، به جهت این که هر دو را من دارم ترک میکنم با این که علم دارم احدهما بر من واجبه. اشکال دومی که در اینجا میشه عبارت است از این که در مقام تشریع مولا تناقض میگه. در یک جا میگه افعل و در جای دیگر میگد انت مرخصون فی الترک. اینجا یک نکته ایشون دقیق میگه، میگد بر این که این مرخصیت در ترک را که ما میگوییم تناقض هست، در صورتی است که ما اصلی را که جارو میکنیم ناظر به واقع باشه، استصحاب اگر بکنیم یا اماره ای قائم بشه که لا یجب، یا اینکه استصحاب کنیم عدم وجوب را ناظر باشه به واقع. اگر ناظر به واقع شد اینجا تناقض هست، و اما اگر نظر به واقع نشد، اون اصلی که جاری میکنی کل شیء لک حلال باشه، این ناظر به واقع نیست، ناظر به ظاهره، میره تو خط جمع بین بگو حکم واقعی و ظاهری، میره در اون خط که ما چگونه بتوانیم حکم واقعی را با ظاهری جمع کنیم. این کارش رو ما حل کردیم، ولذا بعضی اشکال میکنن به استاد به اینکه این حرف شما درست نیست، برای خاطر اینکه هر شبت اجتماع بله مانعی نداره ترخیص با حکم واقعی، این اشکال غلطه، وارد نیست. به جهت خاطر اینکه ایشون دقت داره در این مطلب، میگه اصولی را که میخواییم در مقابل واقع قرار بدیم مطالبی باشه که ناظر الی الواقع باشه. حالا اصول اهم از امارات اصول، یا اماره بگوید لا یجب، خب شارع میگه یجب، میشه تناقض. یا اینکه استصحاب در مقابل وجوب واقعی، استصحاب میگه لا یجب، شارع میگه یجب، این میشه تناقض. و اما اگر شارع بگه یجب فی الواقع لا یجب فی الظاهر، تمام موارد هر شبه که اصالت الحل همین معناش. اصالت الحل معناش چیه؟ یعنی لو شککت انها با حرامون او حلال رفع ما لا یعلمون، یا قل کل شیء لک حلال، این در واقع حرامه ولیکن شارع ترخیصن میگه ایدی نداره، حالا که جاهلی مانعی نداره این که در ظاهر حلال باشه، پس محل کلام در اون مورد خواهد بود. خب حالا این باشه تا انشاءالله بعدا ببینیم تتمیه کلام چه خواهد شد. صلی الله علی محمد.